أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیه شریفه اول سوره فیل صحبت میکردیم که فرموده بودند علم ترکیف فعل ربک به اصحاب الفیل. چندین نکته رو در این باره گفتیم، یه نکته باقی مونده که او رو هم اشاره کنیم و نکته خوبی هم هست به نسبت به خیلی از جاهای دیگه هم کار آمده، به خصوص در بحث‌های اصول هم قابل طرحه. و اون اینکه آیا این استفهام استفهام حقیقی است، یعنی واقعا آیا سوال کرده که نمی‌بینی، یا نه استفهام حقیقی نیست بلکه اصطلاحاتی است، مثل اینکه مثلا میگن استفهام تقریری، استفهام انکاری یا از این دست. و اگر این گونه است، اون وقت سوال بعدی مطرحه و اون این که آیا استعمال الفاظ در استفهام انکاری، الفاظی که برای استفهام حقیقی هستند در استفهام انکاری، آیا مجازه یا مجاز نیست؟ اگر مراجعه کرده باشید، بعضی از کتاب‌های تفسیر قائل به مجاز بودن شدن، گفتن این یک استعمال مجازی است. مجاز گاهی اوقات در معنای لغت، گاهی در معنای هیئت لغت، یعنی الفاظ در معنای خودشون استعمال شدن، منتها هیئتی که باید بار معنایی خاصی رو داشته باشه، اون هیئت معنای دیگری رو داره. توضیح داستان برای به خصوص سال کسانی که احیانا با مباحث اصول ما کمتر آشنایی داشته باشند، این که کلمات عربی و البته در زبانهای دیگه هم ممکنه این مطرح باشه، یک بار معناییشون رو از ماده میگیرن، یک بار معناییشون رو از هیئت میگیرند. و لذا شما معمول لغتها و مهمتر از لغتها جمله ها، ترکیب ها، هیئت های تامه یا ناقصه، اینها دارای یک بار معنایی هستند که این را از الفاظ، یعنی از مواد میگیرند، و دارای یک بار معنایی هستند که این را از ساختار کلمه میگیرن، نه از مادش. مثلا وقتی ما میگیم ضارب، شما در حقیقت دو تا بار معنایی رو در هم تنیده میکنید و به طرد مقابل القا میکنید. یه بار معنایی رو از زاد و را و ب میگیرید، یه بار معنایی رو از ساختار فاعل که ضرب ریخته شده توش. این دوتا رو هم یه معنایی رو به شما میده به نام زننده. این در ترکیبهایی که یا ساختارهای مفرد، ضرب، ضارب، قاتل، مقتول، شما میبینید تو مقتول و مضروب ساختار یکیه، منتها وقتی میاد برای ماده، ماده تغییر میکنه. در نتیجه کلمات در زبان عربی، فارسی هم هست ولی بسیار کمتر، در زبان عربی شما کلمات با دو تا بار معنایی بده شما القا میشن، یکی از ناحیه ماده، یکی از ناحیه هیئت. معمولا تو فارسی اینها با یک اضافاتیه، مثلا یک بگید کوشا، که کوش به علاوه آس ساختارش اون یک پسوند و پیشوندیست که این معلوم معنا رو دونده که نده، هم بیننده داریم هم دونده هم شنونده که به بن مضارع میچسبه، یا الف که دوباره فاعلیه به بن مضارع میچسبه. بعضی هستن که اساسا به بن ماضی میچسبه. حالا ما بیشتر با زبان عربی کار داریم. یکی هم موارد دیگه هم که هیئت بار معنایی داره، اون جاییست که بار معنایی مربوط به جمله است. یعنی شما میگید زید معناش معلومه، قائم هم معناش معلومه، اما اینکه اینا رو ببرید کنار هم بگید زیدون قائمون که یه بار معنایی رو از جمله اسمیه بگیرید، اینم یه بار معناییست که اینم وضع لازم داره. لذا یه وضع ماده داریم، یه وضع هیئت داریم، یه وضع حیات تامه داریم، وضع حیات ناقصه داریم که بحثش تو بحث وضع به طولهی و تفصیله مطرح شد. یکی از هیئت ها هیئت استفهامه که ساختاری به عنوان استفهام ساخته شده که این ساختار برای یک معنایی وضع شده، همونطور که ساختار هیئت امر برای امر وضع شده، ساختار هیئت نهی برای بازداشتن و نهی کردن وضع شده، ساختار هیئات هر کدومشون بر خودشونن، یکی از مواردم ساختار هیئت استفهامه. این هیئت استفهام برای چی وضع شده؟ معنای حقیقیش برای طلب فهم استفهام. من نمیدونم، سوال میکنم. لذا اگه به شما میگم آیا زید آمد که دارای ساختار جمله است، این ساختار، این هیئت اصطلاح عربیش، این برای چی وضع شده؟ وضع این هیئت رو برای چه وضع کرده؟ ببینید، ماده رو برای معناش وضع کرده، هیئت فاعل رو بر معنا وضع کرده، کننده کار، هیئت امر رو برای طلب مثلا انجام یا بعث، حالا مطابق قواعدی که یا اختلاف مبانی که توشه، ساختار هیئت استفهام رو برای چه وضع کرده که اگر در او استعمال بشه استعمال در موضوع له، اگر در غیر او استعمال بشه استعمال در غیر موضوع له. اینجا ممکنه ما بگیم که این استعمال شده در طلب فهم، یعنی وقتی این در یک معنای حقیقی استعمال میشه که شما واقعا سوال داشته باشید. پس اگه به هر علتی این ساختار رو به کار ببری، این هیئت رو به کار ببری و سوال نداری، یه چیز دیگه ای رو میخوای بفهمونی، این میشه چی؟ مجاز. پس اگر من اومدی شما از در تو، من به شما گفتم حالتون خوبه، واقعا سوال دارم، میخوام ببینم واقعا حالت چطوره، این حقیقت. اما گفتم حالتون خوبه، یعنی این چه وقت اومدنه؟ قرار ازم اصلا سوال سوال پرسیدن شما نیست، میخوام ببینم وقت شما چه وقت اومدنه، این چه نوع دروا کردنه، این مثلا چه نوع سرزده وارد شدنه، اینو میخوام بگم. اینا میشه استعمال جمله استفهام در غیر موضوع له. پس این میشه معنای چی؟ مجازی، استعمال در غیر ماوز علیه. پس چطور اگر ما به یک کسی که قاتل نیست میگیم قاتل، این مجازه؟ همینطورم اگر هیئتی که وضع شده برای امر یعنی طلب رو اگه در غیر خودش به کار بردیم مجازه، هیئتی که وضع شده برای استفهام رو در غیر استفهام به کار بردیم مجاز. حالا نکته مهم اینه که آیا ساختار جمله استفهام وضع شده برای استفهام در حالی که من واقعا نمیدانم، یعنی استفهام حقیقی، یا اینکه نه وضع شده برای استفهام اما اینکه شما چی کار داری که من از این استفهام میدونم یا نمیدونم؟ طلب فهم، سوال، اما اینکه واقعا من ندانم این توش تو معنا خوابیده یا نخوابیده، ممکنه کسی بگه نه این تو معنا نخوابیده. از اگه من میدونم ساعت چنده و شما میگم ساعت چنده، بازم تبر معنای خودش حقیقیش استعمال شده. اگر من به شما گفتم خب حال مبارک خوبه، واقعا سوال میکنم، ولی اصلا برای مهم نیست که حالت خوبه یا نه، خب این حرفی زده باشه. حالا لغویت و غیر لغویت در استعمال رو خراب نمی کنه، اون سخن حکیمانه رو از بین میبره. لغویت ضرری به صحت استعمال نمیزنه، استعمال صحیح یعنی در معنا به کار بره. ما رو شما علکی حرف میزنه که همون که مثلا الان ممکنه بگی وسط صحبت من لغوه، اما معنا غلط نیست. خب اینجا شوخی کردم، اینجا داستانی که وجود داره این که اگر شما استفهام رو بپرسید ولی نمیخواید بدانید، این هم حقیقته، ظاهرن حقیقته، چون هیئت استفهام وضع نشده برای این که بپرسیم در جایی که واقعا نمیدانیم، نه بپرسیم. اما حالا اگر میپرسیم ولی اصلا غرض پرسش نیست، غرض اینه که اقرار کن، علم ترکه ایفه فعل رب که به اصحاب الفیل، آیا این گونه نبود؟ معنیش این که اقرار کن که این گونه است. این یه بیانه. یه عده گفتم استفهام تقریری است، یعنی من از شما سوال میکنم و اصلا غرضم این نیست که بپرسم، یعنی اقرار کن ای پیامبر که خداوند با اصحاب فیل چه کرد. یه عده گفتن نه، استفهام چیه؟ انکاریست. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگم علم ترکیفه یعنی قبول ندارم که شما نمیدانید که خدا با اصحاب فیل چه کرد. انکار این،
یعنی میدونید
بله، ولی معنا اینه که من قبول ندارم که شما ندونید. این هم تو مورد هست، مثل اینکه مثلا یه نفر وارد میشه میگه که آقا شما در حق ما اینجا چه کار کردی؟ میگم من نبودم که به شما گفتم مثلا فلان مطلب، من نبودم به شما رو 1000 تومن دادم. این من نبودم به شما 1000 تومن دادم سوالی دیگه، آیا من نبودم که به شما 1000 تومن دادم؟ یعنی من قبول ندارم که شما ندونی، میدونی، من دارم به این لسان میگم. یه وقتم هست فهمه اولی اقرار کن بگو که من بودم که دادم. یه وقتم میگیم نه اصلا در معنای تعجبه، یعنی عجبن که خدا با اصحاب فیل چی کرد. یکی از حیاتم حیات تعجبه دیگه، یعنی وضع میشه برای تعجب. حالا نکته ای که تا اینجا این تقریبا سخن رایجه، یعنی میگیم استفهام وضع شده برای جایی که سوال داریم، پس هر وقت جمله استفهامیه یستعمل، ولی معنایی که از او خواستیم اقرار بود یا انکار بود یا تعجب بود، هازا مجازون استعمالون در غیر ماوزعله. این بیان بیان سنتی داستانه، اما اصولی نشیه از دورهای معاصر به یک مطلبی رسیدن که اون مطلب هم عمیق‌تره و هم یک گام در بحث‌های زبانشناختی بالاتره، و اون بحث فارقی است که بین اراده استعمالی و اراده جدی گذاشتند. گفتن این که شما نیتتون از این سخن چیست نمیاد استعمال رو تغییر بده. ببینید من وقتی میگم آیا من نبودم که به شما 1000 تومن دادم، من واقعا سوال کردم، در همون معنای استعمالی به کار بردن. اما این که جدن چه نیتی از این سوال دارم، فهم واقعا نمیدونم، یا غرضم اینه که شما رو به یک فکری وادارم، به یک انکاری وادارم، به اقراری وادارم، به تعجبی وادارم. اینها رو گفتن اینها داخل در موضوع لحن نمیشه و لذا مجاز ساز نیست. اینجوری نیست که ما بگیم این جملات جملات مجازی هست. یه مثال ساده بزنم تا ببینید چگونه است. الان در بحث امر یه بحث معروفی داره که امر وضع شده برای طلب. حالا بعد اومدن گفتن امر وضع شده برای بحث و امر انشائی است. اون بحثاشو کاری نداره، بحثای عمیق‌تر دقیق‌تری است. اما من یه وقتی به شما میگم برو بر من آب بیار، شما واقعا پا میشی میری برای من آب میاری؟ منم واقعا تشنم آبو میگیرم میخورم. یه وقت بهت میگم پاشو برو آب بیار، شما پا میشی بری، نمیدونی که این در دست بهش بزنی برق بهش وصله. میری که بری و آب بیاری، دست رو میزنی به در، برق میگیرتت، همه میخندن. اصلا من آبی نمیخوام، مثلا روزم آب نمیخوام، میخواستم شما رو شوخی باید بکنم. یا علاوه میگم مراقب باش، مراقب باش، پشت سرت داره شیر میاد، شما میپری والا که یه دونه شیر داره پشت سر میاد، برمیدونی هیچی از کار نیست. من واقعا جمله مراقب باش یک جمله امریست در معنای غیر امر به کار بردن، یا جمله برو برای من آب بیار رو در معنای غیر امر به کار بردن. نه، این که نیت من از این کار چیست، این که اراده من از این داستان، اراده جدی من این بوده واقعا آب میخوام، یا واقعا مثلا فرض بفرمایید میخوام شما بر حذر باشی از یک شیری، اینا دخالتی در استعمال نداره. نیتهای ما دخلی در داستان استعمال نداره. این یه قصه ایست که البته یه پله از این بالاترم دوباره در بحث اراده استعمالی و اراده جدی مطرحه که دوباره یه مرحله از اینم عمیق‌تر میشن و فرق دوباره بین این میذارن که اون دیگه حالا الان وارد بحثمون در بحث تفسیر نیست. اینها نمیاد معنای کلام رو عوض کنه، معنای کلام عوض نمیشه، معنا در معنای خودش به کار رفته. اما این که من چه نیتی از او داشتم، این نیت دخلی در موضوع له و مستعمل و فیه لفظ نداره. یه مثال بزنم، مثال اصولیه که این بحث از کجا وارد بحث شده، اولین بار جرقه‌اش در کجا به ذهن فقها و اصولین خورده. ببینید اگر امام صادق فرمود که به هر کسی که از در درآمد 1000 تومان بدهید، بعد امام هادی گفت الا فساق، به فساق ندهید، این سخن مطرح شده که امام صادق که گفت به همه پول بدهید، همه عموم در عام به کار برد، اون جمله دروغ بود؟ نه، علیاذ بالله. مجاز بود، یعنی جمله‌ای گفته بود ولی مرادش واقعا جو بعضی بودند. یعنی امام صادق گفت اکرم العلماء، بعد امام هادی گفت لا تکرم الفساق من العلماء. این اکرم العلماء که به کار رفت که مراد همه علما نبودند، از وقت حاجت عقبم نیفتاده بود فرزن. قانون اساسی می نویسه که همه می توانن این کار رو انجام بدن، بعد در یک قانون مثلا جزئی میاد میگه الا کسانی که مثلا سوء سابقه دارن. اونی که نوشته همه می توانند از اول می دونست که همه همه نیست، یعنی غیر سوء سابقه ای ها آیا در مجاز استعمال کرده؟ این بحث از اونجا مطرح شده که آیا عام و خاص مجازند؟ یعنی استعمال عام در معنای عام وقتی قرار خاص منفصلی بیاد، خاص بلا فاصله نیاد، خاص با فاصله زمانی بیاد، آیا استعمال عام مجازه؟ تا یه دوره می گفتن بله. بعد به این نتیجه چه مجازیه که قرینه نداره؟ مجاز بی قرینه غلطه. خب گفتن مجاز بی قرینه پس چیه؟ گفتن نه، این در معنای حقیقی به کار رفته، منتها اراده جدی نداشته. اراده استعمالی عام بوده، اراده جدی نبوده. یه فارقی گذاشتند. حالا از اون بحث بیاییم بیرون، در بحث خودمون مطرح اینه که اگر من به شما گفتم برو آب بیار، شما پا شدی رفتی و برق گرفتت و همه خندیدن، آیا جمله من در معنای غیر طلب به کار رفته؟ نه. اما اینکه انگیزه من از اینکه به شما گفتم برو آب بیار چیه، این دخلی در معنا نداره، معنا رو عوض نمیکنه، معنا و معنا خودش. فتلخص مما ذکرنا، به تعبیر آخوندیش عربی بگیم مطلب علمی بشه، تلخص مما ذکرنا این چه، این جمله علم ترک ایف فعل ربک به اصحاب الفیل، یا از این دست علم نشرح لک صدرک، یا علم یجد که یتیما فآوا، یا در مورد دیگه ای علم تر الالذین اخرجوا من دیارهم، علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. اینها خب واقعا که خدا نمیخواد سوال کنه، میخواد چیز دیگه ای رو بگه، ولی جمله در معنای سوالی استعمال شده، مجاز نیست. اینها اینجور نیست که بگیم این جملات مجازیه، کما اینکه اکثر مفسرین میگن مجازیه چون سنتی نگاه میکنند. نه، اینا در معنای خودش به کار رفته، منتها گاهی اوقات سوال میکنیم، غرضمون واقعا فهمیدن و ندانستن و یه چیزی میخواییم بدونیم، اما گاهی اوقات سوال میکنیم ولی اصلا مرادمون از جمله فهم نیست، یه ارائه چیز دیگه است، اقرار، انکار. یه پله برم بالاتر، یه مثال دیگه بزنم باز تو ذهنتون باشه. ببینید، شما رفتی پشت تریبون میگی که این بلندگو روشنه یا نه، خب میگن که آقا این یه چیزی بگو این بلندگو ببینیم روشنه یا نه، میگی یک دو سه، شما اصلا نه یک رو اراده کردی، نه دو رو، نه سه. اما آیا لفظ یک و دو و سه رو در غیر معناش استعمال کردی؟ قرازت اینه فقط ببینی بلندگو روشنه یا نه، اما معدلیل نمیشه که این جملات شما در معنای خودش به کار نرفته. میگن آقا یه چیزی بگو ببینیم، شما میگی آقا صدای من به شما میرسه، واقعا هم مرادت همینه که صدای من به شما میرسه، میگی آقای شیخ رضا مخلصیم، اما غرض اصلی چیه؟ ولی این که بگی این روشنه یا نه، اما معنای جمله همون شیخ رضا، همون هم اراده کردی، در همون استعمال شده. یا میخوای اساسا بگی آقا من زندم، من زندم، یه حرفی میزنی فقط برای که بگی من زندم. حالا مثال بیادبی هم داره، کسی که تو مستراح دستشوی دست در میزنن میگه چی؟ یه اهم نمی کنه. این اهم چیه؟ هیچی فهم خواهد یک کسی اینجاست، یه اهم نمی کنه. این که میگم یک کسی اینجاست، این لغت قرازش اینه که یک کسی اینجاست، ولی اون همون معنی صاف کردن سینه رو میده، یعنی کاریست برای پاک کردن سینه. پس ببینید، این که جمله استفهامی در معنای انکار به کار رفته، نه در معنای اقرار به کار رفته، نه در معنای تعجب به کار رفته نه، اما اینکه این معانی رو نمیده چرا؟ معنای انکار رو میده، معنای اقرار رو میده، معنای تعجب هم میده. پس چجوره که هم معنای این آخرین جمله تو این قضیه است، هم معنای استفهام رو میده، هم معنای اقرار رو، هم انکار رو، هم تعجب رو. این برمیگرده به این که جملات و کلمات ما دارای دو تا بار معنایی هست، یه بار معنایی وضعی هست، یه بار معنایی عقلی. خوب به این توجه کنید، آخری بحث امروزمون تو اینه، تو این موضوعه. الان وقتی شما پشت بلنگو صحبت میکنی، یه معنا داره کلامت، ولی یه چیز دیگه هم داره که اون هیچ ربطی به معنا نداره. سالم بودن بلنگوه، سالم بودن بلنگو معلول کلام شماست، نه منطوق کلام شما. کلام شما معناش این نیست که این بلنگو سالمه، بلکه به عنوان فعلی از یک انسان زنده داله بر اینه که این سالمه. کسی که حرف میزنه، من که دارم با شما حرف میزنم، شما از صحبت من چندین چیز میفهمی. یکیش معنای صحبت منه، اما یه چیز دیگه هم میفهمی. اون که من زندم، اون که میفهمی من زندم و از همین کلام میفهمیان، اما نه به ما هو معنا، به ما هو معلول. چون معلول حتما کلام رو لابد انسان زنده حرف میزنه. ما از کلمات، جملات، حرف مردم هم معنا میفهمیم، هم علاوه بر معنا چیز دیگه میفهمیم. یه نفر میاد اینجا اگه با شما حرف میزنه، میره شما میگی ترسیده بودم، از کجاش فهمیدی؟ او فقط به شما گفت آقا ببخشید شما مثلا کاری با من نداری؟ جمله آقا ببخشید کاری نداری از کجا ترس رو فهمیدی؟ یا میگی این فضول ها، این اومده بود ببینه کسی اینجا هست یا نیست، از کجا رو فهمیدی؟ اینا معنای جمله نیست، اما مدالیل جمله هست. جمله دلالت بر اونها داره، اما به دلالت لفظی و وضعی نیست، دلالت عقلی است. کلمات و جملات دلالات دیگری هم دارند غیر دلالت وضعی. الان یه نفر که اونجا داره حرف میزنه، شل حرف میزنه، شما هم معناشو میفهمی، هم میگی آقا سکته کرده ها، سکتهش را کجا فهمیدی؟ حالا وقتی در جایی که نباید استفهام بیاد، استفهام میاد، شما از این معناش انکار رو نمیفهمید، از معنای کلمات یعنی از موضوع و لهش تقریر و اقرار و تعجب رو نمیفهمید، از این که اینگونه هست میفهمید. به این بیان بذارید یه پله بریم بالاتر. اینکه بعضا در ادبیات خوندید که میگن تقدیم ما و حق و تأخیر و فید الحصر، اینا لعله که بگیم از این بابه، یعنی دلالت‌های عقلی کلامه نه دلالت‌های لفظی. اینکه اینگونه طرف ساختار بندی کرده، اینکه جایی که نباید تعجب، نباید استفهام کنه استفهام میکنه، ما رو به یه نکات دیگری میرسونه. یعنی کلمات علاوه بر اینکه معنا دارند، به عبارت دیگه موضوع و له دارند، دلالت بر معنای موضوع لهی می کنند، کلمات دلالات دیگری هم دارند. اینکه آغاز یه مطلبی سوال می کنه، خدایی که نباید بپرسه، ببینید این خدایی که نباید بپرسه می پرسه دلالت عقلی کلامه، که ما می گیم ای پس تعجب رو بخواد برسونه، انکار رو بخواد برسونه، اقرار. ولی اگه من میپرسیدم از شما اینو میگفتی خب سوال عادی کرده. مثال بزنم، شما از در وارد میشی، من به شما میگم که عباس رو دیدی داشت میرفت، استفهام عادیه دیگه. چه شما میگی این میخواد منو سر کیسه کنه، میخواد منو سر دست به سر کنه، من از اینجا برم؟ چه یه چیز دیگه است این که 24 ساعت با عباسه، پس بی خود از من سوال میکنه، واقعا قصد سوال نداره. من میگه عباس برو صدا کن بیاد، این که نمیخواد از جمله من نفهمیدی، از قرائن حالیه فهمیدی، گفتی این الان که با عباس کاری نداره، این میخواد من الان برم اینجا نباشم. میگه آقا برو عباس آقا رو به صدا کن بیاد، عباس رو دیدی داره میره. پس اینی که از این جمله ما، از جمله استفهام ما چی میفهمیم؟ ما تعجب میفهمیم، ما انکار میفهمیم، ما اقرار میفهمیم. و اینی هم که بعضی اقرار میفهمن، بعضی انکار میفهمن، بعضی تعجب میفهمن، به خاطر اینکه این اصلا جمله با معناش بر این مطلب دلالت نمی کنه. با چی دلالت میکنه؟ با وجودش دلالت میکنه، به عنوان یک معلول بر این مطلب دلالت میکنه. و این اساسا یکان فراتر از بحث اراده جدی و اراده استعمالی است. یا این که بگیم کلن اراده های جدی و اراده های استعمالی از این دستند. این بحث همینجا فعلا این مقدارش کافی، درصدش رو در بحث اصول گفتیم، بقیهش باید بریم تو بحث مفاهیم. انشالله وارد بحث مفاهیم که شدیم در اصول، پخته بودن اصلش اونجاست که مفاهیمی که شما میرسانید، یعنی یک جمله با خودش چه بارهای معنایی رو میاره. این بحثا بحثای خیلی شد تو جدیدن کار شدن، بحث سمنتیکال، بحثای واژه شناسی معنا، کلمات چه حجمی از معنا رو با خودشون میارن؟ آیا فقط معنا رو میارند یا مدالیل دیگری هم دارند؟ یعنی کلام علاوه بر معنای بار دیگری از معانی خودش رو میاره، غیر موضوع و نحو، غیر اون چیزهایی که براش وضع شده، غیر معنا مدلول داره کلام، و اون مدلول ها چیا هستند؟ و آیا اون وقت اینها برمیگرده به فرهنگ‌های مختلف؟ و اینجا بحث بسیار معناداری مطرح میشه و بزرگ، که عرف به عرف‌ها ممکنه فرق کنه، یعنی ممکنه اینها در عرف‌های مختلف حجم معنایی که انتقال پیدا میکنه خیلی متفاوت باشه. به خاطر همینم کلام فربه‌تر از خودش معنا پیدا میکنه. اینجور نیست که فقط و فقط موضوع له خودش رو، به عبارت دیگه معنای خودش رو به شما منتقل بکنه. یه فرهنگ منتقل میکنه، عاطفه منتقل میکنه، حس منتقل میکنه. اینا از کجا منتقل میشه؟ از کلام، نه به ما هو ذو معنا، از کلام به ما هو معلول. این که یه علتی داره، و از اونجا که هر معلولی دال بر علت خودشه و این رابطه علی معلولی هست، هر چقدر ما این علت رو بازشناسی کنیم، چرا برهان علمیه دیگه، معلول دلالت بر علت میکنه، من هر مقداری حس کنم که این از کجا صادر میشه معانی میاد. به همین جهت میبینید یه کسی به شما میگه پاشو برو ببینم، شما ناراحت نمیشی چون پشتش احساس یک کینه نمی کنی. از یک کسی بهت میگه پاشو ناراحت میشی، احساس تحقیر میکنی. اینا معنای لفظ نیست، اینا این لفظ به علالی صادر شده. من که به شما میگم برو پاشو از اینجا برو، این علتهایی داشته که من به شما گفتم. گاهی اوقات میخوام تحقیرت کنم، شما میفهم، گاهی اوقات میخوام نباشی اینجا، سخت رو سرت خراب بشه، میفهمی. گاهی اوقات عاطفه است، شوخی، جدی، تحقیر، هزار مسئله است، اون رو حس میکنی. گاهی اوقات ممکنه اشتباه حس کنی، یا نمیگی مثل هر معلولی که ممکنه اشتباه فهم بشه، اینم هست. پس کلام دو حیث داره، حیث معنایی حیث مدلولی، معلولی نه مدلولی، معلولی، حیث این که به عنوان یک معلول بهش باید نگاه بشه. و بسیاری از این بحث ها، این همون بحثی که دیشب گفتیم میخواستیم تو 3 دقیقه بگیم آن یه شد دو منجده اتون وارد شدیم دیگه همون شده به حرف میزنیم این. و به همین جهت کلام یک اینجور چیزهایی که مجاز بخزن میگن ایش خودون مجازات کلام نیست. آزاد تمام کلام در بحث اوله. اما آیه دوم علم یجعل کیدهم فی تضلیل،
این که مخاطب خودش در مقام گفتن اون چیزی رو که به ما منتقل میشه یا نباشه کمک میکنه رضا بگردن، یعنی خدایی که گفته نمیخواد من نمیدونم خاطر رو به چیز دیگه دهنمون باشه،
دخلی در موضوع له نداره، هر دو مجاز، هر دو حقیقت استعمال میگم دیگه، مثل بالاتر شوخیه دیگه، بهت میگم برو آب بیار که واقعا آب بخورم، برو آب بیار که برق میگیرتت، معنا استعمال حقیقیه در هر دو، استعمال فرقی نمیکنه، نیت من چیه اون جمله من رو معلول میکنه، نه ذل معنا، معنا با خودش.
اراده استعمالی و جدی چیه؟ اراده
اون بحثش اینه که عرفاً ما میگیم که اراده جدی اراده استعمالی به این نکته نیستن، این نکته دومی بود که گفتم، این که نیتهای ما چه هست اون با اراده استعمالی اراده جدی نیست. اراده استعمالی و اراده جدی هر دو مربوط منطوق کلامه، هر دو مربوط منطوق کلامه، این به گام فراتر از منطوق کلامه، این بحث برمیگرده به این که نیتهای پشتش چیه. بله حالا بحثمون یه مقدارم دیگه حالا کش آمد تو این حوزه، بیشتر واسیم بگیم که این نیت ها بعضن دخلی در پیدایش موضوع له ها و حق مجاز سازی نداره.
دلالت التزامی کلام
به ما هو و کلام نیستند، به ما هو و معلول هستند. ببینید سوال خوبیه، میگن دلالت التزامی، دلالت التزامی یعنی لفظ و معنا لوازمی داشته باشن. ما اینجا خیلی وقتا میگیم نه، لفظ و معنا این لوازمو ندارن، لفظ به عنوان یک معلول یه صوت این معنا رو داره. ببینید هیچ فرقی نمیکنه که شما سوت بزنی یا بگی سلام، در این که شما زندگی دلالتشون یه اندازه است، بگی یا بگی سلام، هر دو یه اندازه دلالت بر حیات اوینده دارن. چرا؟ چون هر دو اینها یک معلولند. اما دلالت التزامی یعنی که من به شما میگم زید آمد، زید معنای لازمی داره و اون این که زید که آمد پس با لباس، این چون زید معن لازمه زید لباس داشتنه. اگر رفتید تو دلالت عقلی براش درست کردید اون بحث دیگریست. در دلالت التزامی لازمه معناست، نه لازمه لفظ، لازمه معلول، لازمه یک فعلی از افعال من، این دوتا فارق دارن. در دلالت التزامی من مثلا به شما میگم آقا من یه خونه خریدم، خونه خود معنای خونه، معنای خونه یه لوازمی داره. مثلا اگه به شما گفتم 4 تا پرتقال خریدم، لازمه 4 4 بودنه. پرتقال اگه گفتید دلالت بر ماهیت پرتقال میکنه، قرمزی الان شما میگید من 4 تا پرتقال خریدم بردم خونه، من میفهمم که در خانه شما یک چیزی وجود داره با رنگ نارنجی، اینا لوازم اون معناست. ما اونو نمیگیم لازمه سخن به ما و سخن مد نظر. خب بس دیگه اینا رو نکته کنیم برگشت باشه.